بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. منظر مبارک سروران معظم به هزار گران قبر سخن در آیات و بینات سوره شریفه مائده می باشد. دیشب بسن مبارک رساندیم که خداوند سبحان بازگو فرمود عناوین را به کناری بگذارید. عنوان نمی تواند موجب نجات و سعادت باشد. دنبال حقیقت ایمان و عمل صالح باشید. این دو دستگیر است که منجی و نجات بخش انسان خواهد بود. به لحاظ اون ادعا این که بعضن اهل کتاب یهودیان و مسیحیان عمدتاً نسبت به عناوین متخذی از شرایع خویش داشتن و افتخاراتی که بدین جهت می کردن بارها این حقیقت در قرآن مطرح می شود که صرف نام و عنوان به انتصاب چه به قبیله خاصی چه به جماعت و نهله و گروه خاصی هنگامی که در اون حقیقت ایمان و عمل نباشد راه گشا نیست. اضافه دنبال بحث دیشب ملاحظه فرمودید که ابتداعا لبه تیز سخن به یهودیان قرار گرفت، اونها که سوابق پیغمبرکشی در بین اونها وجود دارد. خداوند فرمود هرگاه که میلشون با تعالیم انبیا هماهنگ میشد تأیید میکردن، هرگاه که گفتار انبیا رو نمیپسندیدن تکذیب میکردن. اگر با تکذیب نمیتوانستن به کام دل برسن دنگاه اقدام به انهدام و نابودی انبیا و خط رسالت میکردن. فهمود اینها میپنداشتن که دردانگان خدا هستن. اینها احساس میکردن که خداوند به اینها دشواری نمیگیرد و سختی نمیگیرد. هر سه بود میپنداشتن الله تکون فتنه، بر اینها ابتلا و رنج و مشقت و فتنه خداوند وارد نمی کند به مقتضای اعمالشون. حق با کسی چنین معامله ای ندارد. فعمو و سمو، لذا چون تکیگاه داشتن تکیگاه کاذب و به عناوین پوشالی و پوسیده می خواستن خلاصه کار تکیه کنند، چشم خرد اینها بسته بود، گوش شنوا در وجود اینها دیده نمی شد. لذا هنگامی که این دو نباشد، بینایی لازم و شنوایی لازم، تدبر دقیق، استماع و انصات لازم در وجود انسان نباشد، طبیعی است که آدمی ره به جایی نمی برد. فرمود مجدد به اینها فرصت دادیم، عنایات الهی شامل حالشون شد. که در این فراز اشاراتی رو گفتیم و جمله‌ای بگویم تمام باشد. آیه‌ای که تلاوت شد محضر مبارک عزیزان باز بگوییم امشب، تاب الله علیهم، خدا بر اینها توبه کرد. گفتیم که توبه هنگامی که به خداوند سبحان ارجاع داده می شود نوعا مفسرین به معنای رجوع رحمت می دانن. رجوع رحمت الهی بر فرد را از توبه تو من الله. البته مستبعد نیست راه گفتیم ما می توانیم وجه جمعی برای توبه انسان و توبه خدا داشته باشیم، یعنی یه معنای مشترکی بین توبه داشته باشیم، در توبه داشته باشیم که هم شامل تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله علیهم لیتوبو، خدا بر اینها توبه می کند اینها توبه می کنند، که شامل هر دو توبه باشد، هم توبه انسان هم توبه باری تعالی. می توانیم بگوییم تابه در لغت به معنای امروز تغییر موضع دادن است. هنگامی که انسان توبه می کند چه می کند؟ تا دیروز ما موضع خصمانه نسبت به خداوند سبحان داشتیم، نعوذ بالله. تا دیروز اون چه فرامین حضرت حق بود بنا نداشتیم اینها را بر سر و چشم بگذاریم و اطاعت کنیم. ما چیز دیگری برگزیده بودیم، ما آیین دل رو انتخاب کرده بودیم نه آیین حق را. بر طبق آن عمل می کردیم. تحولی در درون ما پیش آمد، نوری بر این دل تابید، آشنا شدیم با حقیقتی، واقعیتی، کسی، سخنی، حکمتی، دانستهی. اون فطرت خفته درونی ما برخاست. بنگاه فهمیدیم که باید تغییر موضع بدیم. با این لباس تو نحشر نمود خواهی کرد. دانستیم اون ده به جایی نمیبرد این شیوه. این تغییر موضع ما نام اون توبه است. تا دیروز که ما عزم برام داشتیم که فرمان حق نپذیریم، سر در خط او ننهیم. تا دیروز که ما برام بودیم که خلاصه کار نمک بخوریم و نمکدان بشکنیم، خداوند به گونه‌ای با ما عمل می‌کرد. اما از شبی و سحری که ما تصمیم اون گرفتیم که دیگر موضع را عوض کردیم و گفتیم خدایا آمده ایم که بپذیریم، آمده ایم که مطیع باشیم، آمده ایم که در حد استطاعت و توان فرامین تو را بر از جان و از دل پذیرا باشیم، خداوند سبحان همونطور که ما موضعمون رو عوض کردیم آمدیم از اون سو به این سو، خداوند نیز از موضع قهر به موضع لطف می آید. این هم میشه توبه الهی. پس ما هم توبه می کنیم، خداوند سبحان هم توبه می کند. به این معنا کلمه توبه نیاز به دو اصطلاح و معنی برای توبه انسان و خدا نیست، هر دو قابل جمع در یک معنا خواهد. تاب الله علیهم، خداوند در اینها رجوع کرد، خداوند در اینها تغییر موضع داد، محبت کرد، اما ظاهرا این محبت دوم هم نتیجه نبخشید. ثم عموا و صموا، اما باز هم مجدد اینها چه کردند؟ اینها پافشاری در همون نابینایی و همون ناشنوایی خود کردند، همون کرانه و کورانه در قبال لطف خدا دست هم رو دیدند اما نشناختند، باز هم لجاج و عناد کردند. کسی و البته فرمود همون گونه که دیشب عرض کردم، کسی رو منهم، نه همشون. اون از انصاف رو تعلیم میدهد خداوند که همه رو با یه چوب نرانید، یه حکم رو بر یه قبیله و شهر خاص نگویید فلانی ها این چنینن، نه، همه جا همه گونه جماعت و انسان وجود دارد، منصفانه سخن بگویید. حتی هنگامی که صحبت از لجاج یهودیان است همونجا هم انصاف رو از دست ندهید. والله بصیر بما یعملون. این پایان اعراض دیشب بود در آیه شریفه 71. آیه 72 امشب. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. تا اینجا صحبت از یهودیان بود. از این آیه شریفه در طی چند آیه، 4-5 آیه، حضرت باری تعالی به نصارا می‌پردازد و مشکلاتی از مسیحیان رو بازگو می‌فرماید. همانا به تحریف کفر ورزیدند اونها که گفتند ان الله هو المسيح ابن مريم. ان الله، به درستی که الله و خدا، همان مسیح ابن مریم است. و قال المسیح، و حال این که خود مسیح گفت یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اعبدوا ربکم، عبادت کنید الله را که پروردگار من و پروردگار شماست. مقدمتا عرض می کنم متاسفانه دو بدعت بزرگ در عالم مسیحیت پیش آمد که بسیار تفهم دهنده و تغییر دهنده در مسیر حقانیت شریعت حضرت عیسی ابن مریم بود. یک بدعت شوم و ناپسند تثلیث و دیگری بدعت غلو و خلون و اتحاد عیسی و خدا. این دو بدعت در عالم مسیحیت وجود داشت و خداوند به ترتیب به این دو حقیقت در طی دو آیه پشت سر هم اشاره می کند. بحث اول بحث اتحاد و غلو است، ولو این که به لفظ غلو در آیات بعدی یکی دو آیه یا امشب یا در نوبت بحث بعد میرسیم خدمت آیان عزیزان، اما علی کل حال این یکی از آفتهای ادیان الهی بوده است، این یکی از آفتهای به طور کلی مکتب هاست. خود بحث غلو، غلا به معنای مجاوزت الحد است. وقتی که این دیگ خلاصه کار مگه چقدر نیاز به حرارت دارد؟ این ظرف آب رو گذاردن به 100 درجه رسیده است، جوشیده است در موضع جوش. حالا که شما این آتش رو خیلی هم بیشتر کنید یا کم کنید هیچ فرقی در جوشش این دیگ ندارد، انرژی بی خود صرف می‌کنید، شعله رو بالا می‌برید. این هر کار شما بکنید از 100 درجه که جوشش بیشتر نمی‌شه، برای این همین است. به غلیان میفتد. آب در این غازغان به تعبیر علما شروع میکند به غلیان. خود غلا هنگامی که بالا میآید از حد میگذرد، غلو از همین ماده میآید، مجاوزه الحد. اگر کسی چیزی از حد و حدود میگذرد این غلو است. یکی از بزرگترین مشکل ادیان الهی پیروان ادیان همین بوده است. اینها به غلو میپرداختند متاسفانه. اینها نسبت به شخصیت هاشون، نسبت بزرگانشون غلو میکردند و این نتیجه رو معکوس میکرد و این ضربه بود که بر پیکره ادیان الهی وارد میشد. در حق عزیر یهودیان میگویند و غالط یهود و عزیرون ابن الله. عزیر ما اگر بگوییم پسر کسی است کم است. عزیر بزرگ خدمتی کرده است به یهودیت، ازا ما فقط او را فرزند به خدا میدانیم و بس. ابن الله پسر خداست. یا اون که اینجا میبینیم مسیحیت اونچنان مقامی برای عیسی قائل میشوند که به کمتر از خدا بودن عیسی راضی نیستن، کمتر از مقام الوهیت برای عیسی قائل نیستن. این غیر بحث تثلیثه، اشاره میکنم به سه خدایی، اون بحث دیگری است. اما این بحث غلوه، این بحث غلوه که یعنی مقام شامخی برای عیسی قائلن که صفات خدایی را در عیسی تجلی کامل یافته میبینن. و خب اینها متاسفانه مسلم مشخص است موجب سرنگون شدن حقیقت یک مکتب میشود، چون از واژه، چون از اون حدود و مرزها این واژه غلوه نشان میده گذشتند. مگر نشنیدید وجود مقدس امیرالمومنین در حق خودش چه فرمود؟ هل شفیع رجلان، دو کس در من نابود شدن، دو کسم که به سبب من علی ابن ابی طالب در برخورد با من نابود شدن، هلاک شدن. هل شفیع رجلان، محب الغام و مبغض الغام. محب الغام، اون محبی که در دوستی چه دارد؟ غلو کرده است. اولی با عین غین، دومی با قافه. محب الغال و مبغض الغال، اولی با غیم یعنی اون دوستی که در دوستی افراد کرده است. اگر در دوستی من افراد کنن یعنی چه میشه من در دوستی علی ابن ابی طالب افراد کنن؟ کار به اونجا میرسد که بگویم فمن اهلک عادن و ثمودن به دواوی و من کلم موسی فوق طور الاوی و من قال علی المنبر یوم الوهو نادی سلونی ایها الناس و هارو فی معانی. شاعر غلات میگوید چیست که عاد رو نابود کرد، کیست که سمود رو به هلاکت رساند، کیست که فلان کار رو کرد؟ این همان کسی است که بر بالای منبر کوفه نشسته است میگوید سلونی قبل ان تفقدونی او علی ابن ابی طالب است. هرگز ما چنین نمیگوییم. این غلو است. غلو آن است، محب غال، اون کسی است که علی ابن ابی طالب را از حدود بشری چه میکند؟ بالا میبرد، به کوی خدایی میرساند. میگوید من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم، من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم. خلاصه بعض از مطالبی که به بیانهای مختلف این شعر عامیانه آن است به شیوه های دیگر هم بازگو شده است و مطرح شده است. یکی از فرقی که در فقه ما مطرح می شود و حکم به نجاست اونها دارند فقیهان و عالمان فقه، غلات هم. غلات یعنی اون کسانی که غلو دارند. شاید قتل اصحاب الاخدود و نار ذات الوقود رو ادهی از مفسرین نسبت به غلات می دانند. اون ماجرای نهر به اصطلاح کندن و آتش درون ریختن و افکندن و خلاصه این ماجرا راجع به غلات میدانن مرزن جمع و جماعتی ها به صحت قضیه ارزی ندارن. خود غلوف ولو در میدان حب هم باشد متاسفانه محکوم به شکست است. اون طرف فرمود مبغزون، مبغزی که غالیست در من، یعنی با غین اگر باشه، با قاف اگر باشه، به منزله از آن صورتن است. اعتدال به ست است، بالا رفتن می شود غلو، پایین آمدن می شود با قاف. فرمود اون کسی از اون که از این طرف فرق نمی کند، دشمن افراطی و دوست افراطی هر دو در من نابود شدن. اون اعتدال در دوستی است که راه گشاست و موجب سعادت می گردد. پس الهیت می فرماید به طور کلی این آفت در تمام ادیان وجود داشته است، من جمله در مورد عیسی مسیحیت چنین اشتباه و خطایی را روا می دارد. حال بررسی می کنیم آیه را. اجازه بفرمایید تثلیث هم یه اشاره مختصری داشته باشم که در آیه بعدی داریم با هم برسیم. مشکل دوم مشکل تثلیث بوده است. این عقیده موهوم و ناپسند و نابجایی که سر سوزن رگی از اون در انجیل وجود ندارد. حتی در همین انجیلی که امروز دست عزیزان و برالایان هست ملاحظه می فرمایید، در همین چهار انجیل متا و یوحنا و مرقس و لوقا در همین چهار انجیل اگر نگاه کنید هیچ ردی از این اعتقاد تثلیثی که در بین کثیری و جماعت عمده مسیحیان وجود دارد آثاری از این تثلیث نمی‌بینید. حتی در فور انجیل محرف نیست. از کجا آمده است این بدعت؟ چگونه شده است که فراگیر شده است و چنین وارد عالم مسیحیت شده است این قضیه تثلیث؟ کدام مسئله؟ این که بگوییم جهان سه مبدع دارد، سه اقنوم و سه اصل در وجود است، هر کدام مبرز و مبین یک صفتند، حیات است و علم است و حرکت است، و اونگاه یکی منشأ اون ابن است، یکی اب است، یکی روح القدس است، خدای پدر است، خدای پسر است و خدای روح القدس. هر کدام از اینها یک اله مستقلند و در این حال همه اینها یک اله هم. یعنی ما قائل به یگانگی در الوهیت داشتیم و قائل به تثلیث در الوهیت. بگوییم یکیست و ستاست، ستاست و یکیست، معادلهی که تاکنون هیچ ذهن معقولی نتوانسته از این رو حل کند و تا قیام قیامت هم کسی نمیتواند حل کند. یه حرف بافتهی که به هیچ وجه من الوجوب منطق عقلانی ندارد و از همین جاست که متاسفانه کلام مسیحیت و توحید مسیحیت تعارضش با عقل شروع میشه. از همین جا شروع میشه. توحید مسئله ایست که باید موجب اجتماع باشد. توحید مسئله ایست که باید یگانگی در وجود رو ایجاد کند. اما توحید مسیحیت موجب تفرقه می شود. به لحاظ این که از زیربنا اشتباه است. به لحاظ این که از زیربنا در این قضیه مسیحیت گیر کرده است. ببینید من ساده عرض می کنم که سهل الوصول برای عزیزان باشد. ما گاه می گوییم مثلا فرض بفرمایید فلان کس فلان زید عالم ایرانی. خب این آقا الان ما سه اعتبار بهش دادیم، گفتیم این زید عالم ایرانی. ما یه نفر رو داریم توصیف میکنیم، یعنی ما یه فرد خارجی را میگوییم زید به اعتبار اسم و عنوانی که بر او نهادند. به لحاظ خصوصیات صفاتی او را عالم میگوییم، به لحاظ صفات جغرافیایی او را ایرانی مینامیم، علقه ایرانیت دارد، خاک ایران به وطن دارد. خب ما اینها یه فرض رو داریم میگیم هر کدام به یک اعتبار، یکی به اعتبار اسم، یکی به اعتبار صفت، یکی به اعتبار مکانه. میشه زید، میشه عالم ایرانی، زید عالم ایرانی. ما یه فرض رو داریم میگیم با سه عنوان. اگر ما این کار رو بکنیم هیچ اشکال نداره. ما یکی را به سه اعتبار بنامیم، یک را سه نامیده ایم، یک حقیقی را سه اعتباری گفتیم، مشکلی نداره. اما اگر اومدیم گفتیم نه، این زید عالم ایرانی که میگوییم این یک نفره و در این حال یک زید مستقله، یک عالم مستقله، یک ایرانی مستقله، خب این نمیشه، نمیشه، امکان ندارد. ما اگر وحدت حقیقی داریم با تعدد اعتباری سازگاری دارد، اما اگر وحدت حقیقی داریم با تعدد حقیقی هرگز سازگاری ندارد. مسیحیت این رو میگه. مسیحیت میگویند لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه. خدا الله یکی از صفات الله، الله یکی از صفات پروردگار، یکی این است یکی آن و اون دیگری، هر سه حقیقی، هر سه خدای واقعی در اینها یکی هست. این نمیشه، وحدت حقیقی با تعدد حقیقی سازگار نیست. ما اگر از حیث اعتبار اینا رو جدا می‌کردیم میشد، اما هرگز نمی‌شود. حالا ریشه این از کجا آمده است؟ در مسیحیت به همین که در خود انجیل نیست، تا سه قرن اول مسیحیت نبود. حال در ادامه عرایض میرسیم به آیه بعدی، اشاره میکنم خدمت آیان عزیزان. فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینها دروغ میگویند، کفر ورزیدند به کسانی که چنین ادعایی رو درست کردند و چنین حق مطلبی رو در حق مسیح گفتند. خداوند فرمود المسیح ابن مریم. تا که نام ابن مریم آمد دیگه اینجا تعارض این بحث خودش روشن میشه. کفر ورزیدند اون کسی که گفت الله مسیح ابن مریم است. تا گفت ابن مریم دیگه ما عقب نشینی میکنیم. چرا؟ چون ابن مریم یعنی اون کسی که متولد از مریم است، یعنی اون کسی که علت وجودی داره. خب الله مگر با علت وجودی سازگار است؟ خداوند که خودش علت العلل است، الله که ذات واجب الوجود است، او منتهی میشود زنجیره علل به حضرت او. اگر مسیح ابن مریم است، اگر مسیح مادر دارد، خب علت سابقه داره، علت سابقه در خود دارد، مادری دارد که در بطن او بوده است، متولد شده است. این چطور می‌سازد با این که ان الله هو المسیح ابن مریم؟ خب این ادعا خودش، خداوند با ذکر کلمه ابن مریم به دنبال مسیح همینجا یه تلنگر قدیمی می‌زند. و یه ضربه قوی به ذهن میزنه که نمیشود، سازگاری ندارد. حالا در آیات بعدی مستدلتر اینها بازگو میشه، اما همینجا ذهن را آماده میکنه که اگر این آقا ابن مریمه، خب محتاج مریم بوده است، در بطن مریم بوده است، ارتزاق از مریم کرده است، به این چطور میتواند الله باشد؟ الله ذات غنی است، الله واجب الوجود است، بدون احتیاج به این چیزی است. با همین که این ابن مریم بودن چنین مطلبی را اثبات نمی کنند. با همین که قال المسیح، با همین که خود مسیح چه گفته است؟ گفته است یا بنی اسرائیل، ببینید شما خود مسیح چه دارد میگه؟ در زمانی عرض میکردم به مزاح حال خدمت آیان واقعیت ها از این مقوله و از این دست زیاد است. خلاصه گاه خیلی ها بودن که اینا در نزد مریدانشون جایگاهی پیدا کردن، در حدی که خب مطالبی رو برای اینا گفتن، دعا فلان آقا مثلا نمیدانید شما در مثلا حرم مطهر برای شبا باز شده است، خود به خود قفل زرین برایش باز شده است، مثلا کفش های آقا همیشه ما دیدیم برای ایشان جفت شده است. خیلی از این بزرگان رو بودن گفتن آقا به خدا مثلا یک مرتبه هم در طول عمر کفش های ما جفت نشده است. این مریدا گفتن این آقا بی خود داره میگه، داره هضم نفس میکنه، این داره شکست نفسی میکنن، آقا میخوان این قدری خودشون رو هضم کنن، به الله آقا مقامشون از این بالاتر است. خب بنگرید خود مسیح داره چی میگوید. عیسی میگوید یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا، عبادت کنید چی را؟ الله، الله را، ربی و ربکم، همون اللهی که همون مقدار که شما بهش نیاز دارید منم به اون نیاز دارم، همون اللهی که همون مقدار که تربیت کننده شماست مربی منم هست، اون الله را ما چه کاریم؟ ما چی هستیم در این مقام که شما دم از این جهت میزنید به اتحاد بین ما به الله؟ اون صفات لایتناهی حضرت باری تعالی کجا و وجود مخلوق کجا؟ ما اگر گاهی میگیم انسان آینه میشود برای تجلی صفات خداوندگاری، در عالم خلق آینه میشه برای تجلی، در عنوان مخلوقیت هیچ ربطی ندارد به عالم خالقیت و لایتناهی بودن صفات الهی. اگر هر صفتی در انسان تجلی میکند، صفت علم در آینه وجودی انسان، علم آدم الاسماء کلها، خب علم آدم بیشتر است یا علم خاتم؟ علم وجود و مقدس نبی مکرم بیشتر است یا علم از آدم یا موسی یا ابراهیم؟ اینها اون چه دارن یه عشر از علم نبی مکرم نمی شود. حقیقت مطلب منطقیش هم اینه، چون پیغمبر دستاورد تمام وحی سابق را دارد، چون پیغمبر از محصل زحمات تمام انبیاء پیشین استفاده کرده است، لذا خلاصه هم داناتر و عالمتر است. مگر پیغمبر نمی گوید خدا بهش و قول رب زدنی علما؟ و ناقص پیغمبر این واهمه هم نداریم از گفتنی هست، کسی هم ناراحت نشن، نه اینکه پیغمبر نقصان در وجود دارد، یعنی پیغمبر مراتب فضولی علم دارد. این آقا با این بزرگی، با این شخصیت و جمال وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی از خداوند سبحان فضولی علم میخواهد. اون خداست که علمش در ذات اوست و علم او اکمل و اجمع است. هر که باشی و به هر جا برسی، خلاصه کار نیاز به اون صفت یا علیم هم که دلت تجلی بکند باز باید بگی زدنی علم. اگر به هر مقدار از قدرت برسی باز باید بگی خدایا قدرتم بیفزای. به هر مقداری از زیبایی برسی باید بگی خدا به جمالم بیفزای. این که تناهی ندارد، فقط خداست که صفاتش لایتناهی است، فقط خداوند سبحانه. الا ما که محدودیت در صفات داریم، ما که به یه مرزی از صفت میرسیم نه به تمام صفت. خب این جناب مسیح میگوید که یا بنی اسرائیل را عبادو، اون خدایی را بپرستید که او تمام است در صفات، او الله است، رب من است و رب شماست، ما هم مانند شما به او نیازمند و حاجتمندیم. در ادامید انهو من جا شرک بالله، بدانید خدا اگر در هر مسئله گذشت کند، در یه مسئله است که خدا با کسی معامله نمی کند و خداوند گذشت نمی کند، و اون هم در مسئله شرک است. خدا اگر به تعبیر ما با کسی یه مقداری لطفی بکند، لطف می کند با من در یه مسئله که خدا اینجا به شدت برخورد می کند. ان الله لا یغفر و ایش نکبه و یغفر و مادون زال کلمن یشا، خدا کمتر از شرک رو می بخشد اما شرک رو با هیچ کس خدا معامله نمی کند. این نصف سریع کلام خداست، لا یغفر و انگشت بکره. چرا؟ چون ان شرک لظلم عظیم، چون شرک ظلم عظیم است و ظلم عظیم را خدای عظیم نمی بخشد. بنی اسرائیل بدانید، حواستون جمع باشد، خود شرک خلط الملکه، وقتی دو ملک قاطی میشوند این میشه شرک. شما دارین دو صفت رو قاطی میکنید، صفت خدا و صفت بشر را قاطی میکنید. میدونید شما در حق بنده مسیح دارید چی میگید؟ اما باید این اشتباه رو بکنید. انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به خدا ببرد خدا جنت را بر او حرام میکند و مأواه النار و جایگاه او جهنم و نار و عذاب الهی خواهد. و مال ظالمین من انصار، مشرک رو تعبیر دوم اون عیسی به کار میبرد، ظالم مینامد و ظالم ناصر ندارد، مشرک ناصر ندارد، لطف خدا شامل حال مشرک نمیگرده. این اتهام اول. اتهام اول رو به اصطلاح میگن توحید در تثلیث، یعنی همان قلوب، همان اتحاد عیسی با خدا. اتهام بعدی لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه، این میشه تثلیث در توحید. عکس اول، لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه، کافرند اون کسانی که گفتند خدا سومی از ثلاثه. بازم مراد چیست؟ مسیحیاست که توضیح دادم. و ما من اله الا الله، حالا با این مقدمه که گفتیم و اشاره کردم که در خود تور انجیل ما هرگز نداریم، این که عرض میکنم آیانی که اهل تحقیقند و اهل مطالعه هستیم، یه آموز بسیار خوب، یعنی یه معجم، یه فرهنگ نامه خیلی خوب ما در عهده این داریم، هم نسبت به تورا هم نسبت به انجیل. مجموعه عهد عتیق و عهد جدید رو که آقای آمریکایی اومده است یه فرهنگ نامه بسیار جامع خوب نوشته براش، ترجمه به فارسی هم شده، این قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس. شاید این، البته اینی که عرض میکنم از زبان خود مؤلف میگم، خود ایشان حفظه الله به من میگفتن، میگفتن من قاموس قرآن رو که نوشتم به تقلید از قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس نوشتم، جیمز هاکس نوشتم. اینو صاحب قاموس قرآن جناب قریشی من میگفته، میگفتن من وقتی که این کتاب رو دیدم و این کار آمریکایی رو دیدم، دیدم کار جالبی در تورات انجیل انجام داده است، به فکرم افتاد، منم نشستم و در 5 جلد 6 جلد قاموس قرآن رو به این شیوه نوشتم که ایشان نوشته است. و ایرادی هم ندارد در حال انسان از کار خوب دیگران تعلیم بگیرد، این ادب و تواضع انسان رو میرساند. الغرض در اونجا جیمز هاکس این مطلب رو تأکید فراوان دارد که نه، هیچ کجای انجیل اشاره به تثلیث نیست. متاسفانه این آفتی است که در جان مسیحیت افتاده است و عالمان امروز مسیحی در علم کلام دارن دست و پا میزنن به نوعی این رو یه جوری حلش کنن و یه نوعی سعی میکنن گاهی این رو متأثر از عقائد مثلا خب عارفان بدانن، یعنی این رو دید جنفتی به تعبیر خودشون بدانن، به چه بیانی هست کنم که روانتر برای عزیزان باشد. خلاصه این رو رگه‌هایی از اون تفکر مثلا اتحاد در وجود بدانن، سعی میکنن به نوعی تصحیحی برای عقیده خودشون درست کنن و تا کنون کسی نتوانسته این عقیده رو تصحیح کنن، به امکان هم ندارن. درست میشه این فکر. حالا ریشه تاریخی که برای این بحث مطرح میکنن، تا قرن دوم، انتهای قرن دوم مسیحی، هیچ اثر از تثلیث نیست در تألیفات مسیحیان. از ابتداء قرن سوم که سه خدایی شروع میشه، خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس به صحنه میآید. حالا اینا از کجا آمدن؟ آیا اینها تخانت فرهنگی و ارتباط فرهنگی نو مسیحیان بود با واقعیت های مسیحی؟ کما اینکه بحث رو در مورد اسلام در بعض از غزایا مطرح می کنن، آیا این چنین بود؟ چون در تفکر پیشینیان بوده است این بحث. در اسکندریه اغنوم سلاسه سه اصل و سه ذات برای وجود دانستن زیر برای تفکر قبطیان رو تشکیل می داد. مسیحیان وقتی با اونها آشنا شدن همون حدود قرن سومه. و بعد آیا این پولس حکیم بود که اومد برای توسعه و ترویج مسیحیت این فکر رو در مسیحیت باب کرد تا اون گروه و جماعت رو بیشتر به خودش جلب کنه، بگوید ما با شما بچه مشترک داریم، بیایید اگر شما دم از اغلوم سلاسه میزنیم ما هم دم از خدا میزنیم، بس با هم یکی هستیم؟ این تعریفیست و نظریه ایست که کسانی مانند جان بیناس مثلا بعض از دینشناسان اینها مطرح میکنند و به گونه یا اشاره به این بحث دارن. در این حال ما بحثی هم در شرق داریم، یعنی در شرق در بیان سانسکریت داشتیم، سانسکریت داریم، در تمدن هندی داریم، سالوس هندی داریم، خدای برهما و خدای فشینو و خدای سیفا و ما سه مبدعی سالوس هندی هم داریم. اینم هست، سه مبدع برای وجود، سه خدا برای وجود. آیا مسیحیان با آشنا شدن با هندیان، یعنی هندیان که از میگیم به معنای عامه، بیشتر میتوان گفت مثلا شرقیان، یا فرض بفرمایید با اون تمدن افریقا، وقتی که عالم مسیحیت خلط پیدا کرد، این فکر اومد تو مسیحیت، خلاصه کار زمان اون مشخص این از قرن سوم این آفت افتاد به جان مسیحیت و این بحث مطرح شد و فراگیر شد و تسلیس شد به عنوان فرهنگ حاکم بر اعتقادات توحیدی عالم مسیحیت که تا امروز باقیست و نتوانستند از این معرکه بگریزند عالمان مسیحی و گرفتار این عقیده هستند، عوامشون و خواستشون مبتلا این ماجرا هستند. فقط ارتودکس ها این شق و گروه که اقلیت در بین مسیحیت هم هستند، این های راه های تخلصی برای این بحث دارند و یه مقداری توحیدشون نزدیک به توحید تشیعه، یه قدری نزدیکتر از بقیه فرق. حالا اینها بحثایی است که همین مقدار شفاعت میکنه از ابن طاهیان عزیزان. فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این بدعت دوم، این شومیت دوم و کفر دوم. و ما من اله الا اله واحد، نیست، به کناری بگذارید، تصور ندارد تسلیه در خدا، تسلیس در خدا، دو خدایی، سه خدایی، فردی در خدا، چهار خدایی و پنج خدایی، امکان ندارد. اله عزیزان اون ذاتیست که قدرتش محدودیت نداره. حالا میشه دو تا قدرت نامحدود رو کنار هم گذاشت؟ اگر بنا باشه قدرت شماره یک نامحدود باشه، قدرت شماره دو هم نامحدود باشه، اینا با هم چه معاملهی دارن؟ پس لازمه نامحدود بودن قدرت شماره یک و خدای شماره یک آنه که دومی نباشه یا محدود باشه. لازمه نامحدود بودن شماره دو این مطلب نسبت به یک است. این همان است که نام اون برهان تمانه است در کلام اسلامی. این همان است که قرآن میگوید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در آسمان میبود هر آینه بود اوضاع فاسد میشد، چون قدرت این مانع قدرت آن، قدرت آن مانع قدرت این میشد اگر نامحدود بوده. و الا هم که دو تا خدا نبودن، دو تا بازیچه خدا بودن، نمیشه خدا چه بودن، نه خدا، این که نمیتوانستن خدایی کنند و ناخدا بودن، نه هر خدا و کار چیز دیگری میشد. اینا فرمودید در اینجا خداوند سبحان فرمود ما من اله الا الله، نیست الهی اصلا به طور کلی جز یه خدای واحد. اصلا به طور کلی از جنس اله موجودیتی در هستی نیست مگر یکی. این کلی منحصر به فرده، فقط یک فرد دارد، آن هم جل جلاله عظم نواله، ذاتیست مستقلی از تمام این خصوصیات. فرمود و ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، اینها اگر دست بر ندارند از اون چه بگویند، بدانند که آینده‌ای بسیار شوم در انتظار اونهاست اگر با این عقیده جان دهند، با شرک و کفر جان دادند و این مشکل اساس برای اونها و عذاب علیم دارند. خب حال خداوند همیشه سنتش بر این عزیزان، تا که یک تکانی میدهد، تا که یک فشاری میدهد به تعبیر ما، تا که یک وحشتی ایجاد میکند، به دنبالش باز چه میکند؟ باز یه اشاره میکند از اتبانیتان، باز دریچه امید رو باز میکند. افلا یتوبون الالله، فرصت باقیست، بیایم باز کردند از این فکر، منطقشون به کار بیندازن، عقل ستیز نباشن، وقتی که تحلیل عقلانی برای این بحث ندارن، چه اصلاحی دارن در این پافشاری بکنن؟ افلا یتوبون الالله، بیان توبه کنن. همیشه ما اعلام پذیرایی داریم، بیایید بندگان ما به سوی ما. افلا یتوبون الالله و یستغفرون، بیان استغفار کنند، طلب غفران بکنند. ببینید ما خروار خروار غفران برای اینها داریم، ما مغفرت مهیا و آماده داریم، اینها کمبودی نخواهند دید. بیایید به سوی اون خدایی که او غفور و رحیم است، پذیرایی ایناست، استغفار اونها رو قبول میکند به دلیل اون که والله غفور رحیم، ذات او منشأ مغفرت است و ذات او منشأ رحمت. تا اینجا بحث مطرح شد و این اختلاف و این اشتباه و این کفر. حالا در ذیل آیه بعدی خداوند سبحان یک یک ریشه های این اختلاف رو به این معنا نبذ این عقیده و حضرت باری تعالی مطرح می کند. سر فکر و منطق بیایید، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اولا مسیح نیست مگر رسول، تا گفت مسیح باز فقط ابن مریم، جناب مسیح ابن مریم است، زاده مریم است، خداوند اون ذاتی است که لم یلد و لم یولد، این آقا کسی است که شما خودتون میدونید تاریخش بلدید، ایشان شما مثل یا آشنایی با مریم، میدونید که دیسه بوده است، میدونید در زاویه مسجد الاقصی عبادت میکرد و خودتونم دیدید که بچه بغل از اینجا بیرون آمد و اون بچه هم کسی نبود جز همین آقا که شما میگوید الله است. و شما چطور میگوید این بحث را؟ این جناب مسیحی که در دامن مادر بوده، در رحم بوده، از بدن مادر ارتزاق کرده، حاجتمند به وجود مادر بوده، این انسان نیازمند با سابقه علت سابقه خودش چطور میتواند برای شما چنین چیزی موجودی باشد؟ دو، الا رسول. این آقا آنچه میگوید از خودش سوال کنید، هرگز از خودش نیست. از سوی دیگه خدا که از کسی رسالت نمیبره، خداوند که سفارش کسی به دیگری نمیکنه، این آقا رسول است. و نه تنهای رسول مثل رسولان قبل، یعنی نوبر قضیه هم نیست، قد خلد من قبل رسول، قبل از ایشان هم رسولانی بودن، موسی ها بودن، ابراهیم ها بودن، نوح ها بودن، به خلاصه کار ایشان هم مانند دیگر انبیاء الهی چیز نوظهوری نیستن که شما چسبیدید به دامن مسیح این حرف رو میزنید در مورد این بزرگ مرد. و امه صدیقه، در خصوص مادر اون هم بدانید مادر بسیار بزرگواری داشته است، مهر امضا، اما علت بزرگواری مادرش هم این بوده است که عابده بوده است، صدیقه بوده است، اون هم چون خداپرست بوده بزرگ است، اون هم چون موحد بوده است انسان برجسته است. و امه صدیقه، هر دوشون مبادا ذهنتون در مورد مادرش هم چیزی دیگری باشد، کانا یعکلان طعام، هر دوشون جای شما خالی کنار سفره نشستن. یعنی چی؟ یعنی اینها نیازمند و حاجتمند بودن. چطور میتواند این موجود حاجتمند نیازمندی که اگر نخورد جان میدهد، اگر نرسد مواد غذایی به بدنش از بین میرود، این موجود نیازمند ولو عیسی باشد، ولو رسول خدا باشد، این چطور میتواند در استغنا او بزنید و او را با صفات الهی قرین کنید؟ کانا یعکلان طعام، اینها سابقه بشری دارند، اینها از احتیاجات ششگانه بشر، یکی اکل و شرب است، یکی اکل است، یکی شرب است، خوردن و نوشیدن است، این بزرگوارها میخورند، اینها طعام میخورند، مکان و یکلام طعام. خب طبعا بدنشون نیاز دارد، حاجت دارد و فرایض بشری دارند، لازم این غذا خوردن، بقیه مسائل است. در قرآن راه داریم و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون طعام، این انبیا، این زید، نوح، ابراهیم، چی حالا اونجا بحثی سرایه، اینا کسانی هستند که غذا نخورند. یعنی چی؟ یعنی اینا تمام حوایج بشری را دارند، چون خوردن غذا به منزله بقیه حوایجه. وقتی اکل و شرب میاد، بعد شهوت میاد. به تعبیر جناب سعدی، حالا اگر بخوایم تفسیر کنیم قول سعدی را با اون دید اپیکوریستی به قضیه نگاه نکنیم، مایه عیش آدمی شکم است. و برای وقتی که شکم تعمیل می شود، برای یه رضایه هم به دنبال اون می آید. اینها دارن به نوایج را، یعکلان تام، اینها بعد بشری دارن. اگر بعد بشری دارن، انا، اینها کجا آمد؟ ذات پاک اقدس اله کجا؟ اون خدایی که الله الصمد است کجا؟ اون خدایی که لم یلد ولم یولد است کجا؟ کانا یعکلان تام، انظر کیفه لبین لهم الآیات. پیغمبر ببین ما چجور آیات را روان برای مردم میگیم، ببین چقدر خوب تبیین میکنیم، روشن میکنیم حالا مقام عیسی کجا، مقام حق کجاست، الوهیت اله کجاست و زمینی بودن جناب عیسی و مادر او کجاست. با تمام بزرگی که اینا دارن، حدود رو نباید قاطی کرد. انظر، نگاه کن، کیفه لبین لهم الآیات، اما باز از اون طرف نگاه کن، گفتار ما را ببین، عملکرد دیگران را ببین، سم منظر انا یوفکون، مطالب را آشکار میکنیم، روشن میکنیم، اما ببین چگونه اینا افک میکنن، روشون بر میگردارن، باجگون میکنن، به سوی خود میدارن. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. همیشه در قرآن این بحث مطرح میشود، آیا شما عبادت میکنید اون کسی را که او هرگز مالک سود و زیان شما نیست، مالک نیست زر و نفعی را برای شما؟ کلمه زر اون را میگویند که عامل علم و درد است. کلمه زر همیشه در قبال نفع، نفع آن چرا میگویند که عامل سرور است در وجود انسان. هیچ کس نمیتواند، قرآن فرمود شما عبادت میکنید جز خداوند، کس دیگری که نیست هیچ مالکیت به اختیار نفع و ضرر را ندارد، آیا چنین کسی به شما عبادت میکنید؟ ولو اسمش عیسی بگذارید، ولو اسمش رسول خدا بگذارید، اینها مالکیت ندارند. قل اللهم مالک الملک، مالک حقیقی نفع و ضرر یکیست با اون خالق وجود و آفریدگار هستیست. حالا این که خداوند این رو بحث میکنه چون این فطرت ماست، فطرت انسان دنبال چیست؟ دنبال این دو چیز است. مگر شما اگر از صبح برمیخیزید از خواب، اگر 6 میلیارد بشر روی کره زمین از صبح از خواب برمیخیزند، اولین فکرشون چیه؟ وقتی که از خواب بلند میشن اینه که چگونه ضرر رو تا شب از خودشون دفع کنن و چگونه منفعت رو به سوی خودشون تا شب جلب کنن. شما فکر دیگری دارید تا شب؟ تمام فکر زندگی انسان همین است. اگر برنامه‌ریزی سالانه می‌کنید همینه، اگر برنامه‌ریزی برای ماهتون می‌کنید همینه، اگر برنامه برای روزتون می‌ریزید همینه. از صبح که ما برمی‌خیزیم در فکر این هستیم که اگر فلانی آمد چی بگیم، اگر اینطور شد چیکار کنیم، اگر فلان شد چی بکنیم برای دفع ضرر. اول که خود ضررا رو کنار بذاریم بعد شروع می‌کنیم به جلب منفعت. و همیشه هم دفع ضرر تقدم بر جلب منفعت دارد و اینو حکیمان هم می‌گوین. همیشه حکیمان هم میگن همیشه دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت. چرا؟ چون طبیعی باز فطری ما همینه، ما ضرر رو، الم و درد ضرر رو حس میکنیم، اما فقدان سرور رو اونقدر حس میکنیم. ما ضرر رو بیشتر حس میکنیم، ما درد رو شما این که حالا کلام ما درد و صحت رو که با شما صحت رو بیشتر لمس میکنید یا درد رو، تندرستی رو بهتر متوجه ما یا بیماری رو؟ و بیماری رو ما تندرستی خوب داریم مثلا متوجهش نیستیم. چه شما چند مرتبه نشستید ابراز مثلا این جهت رو ما چقدر تندرستی داری؟
نه
کافیه دردی به سر داره، یک کمی سلاحی شما تکانی میخوره دقیقی، یک ویروس کوچیکی میاد، یک باسه آه چی شده است، مزاج اعتدال ندارد، آه مشکلات داریم، آه ضعف بنیه داریم. میبینیم که تمام عرفات اون موقع شروع میشه. بحث تندرستی رو که ما ابرازش حسش نمی کنیم، ما بیمار درد رو حس می کنیم. عزیزی روز عرض می کردم به عزیزان که ما وقتی می خواهیم خلاصه کار دیگه اوج همه چی رو خلاصه کنیم، شومترین کلمات رو بگوییم، نارواترین جملات رو بگوییم، در قالب کلمه درد می گیم، می گیم عجب دردی داریم. درد و حال این که خود این درد از بزرگترین نعمتهای الهی است. اگر واقعا خداوند درد قرار نمیداد، اگر واقعا شما یه آب گلو رو که میدادید با این میگفتید عجب میسوزه گلو، عجب میفهمید چه خبره، اینجا نیاز به پنیسیلین دارید، نیاز به چه دارید، این عفونت به بدن شما چیکار میکرد، اگر این دندان شما خلاصه کار این آبسه میکرد و خلاصه کار عفونت میگرفت اما درد نمیداشت، شما به سهولت میگفتید حالا شکلاتی کنار دهان دارید، خلاصه کار از قضیه میگذشتید چی میشد حال روز شما؟ یا اگر اینها که بحثی نیست، اگر مشکلات درونی و داخلی پیش می آمد، چه در گوارش شما، چه در کبد شما، چه در تنفس شما، اگر درد و این برکت بزرگ الهی و نعمت خدا نمی بود و نشان نمی داد بیماری را، ما چکار می گردیم؟ بشر به تن به درد می آورد از زیر مشکلات بیماری ها بگرفته. همین درده که خودش عین لطف است، کن چه در بیمان ریز خود همین درد خودش نعمتیست که خلاصه کار ما را می جنباند و متوجه می کند. اناس فرمودید و نوعا ما انسان ها در قبال همیشه هم در قرآن همین طوره، یعنی در منطق قرآن همیشه لا یملک لکم ذرن ولا نفع، اول ذر میاد بعد نفع میاد، به خاطر اینکه فطرت ما این طوره، ما اول ذر گریزیم بعد نفع پناه بر، اول از ضرر میگریزیم بعد به منفعت پناه میبریم. خب فرمود خداوند سبحان شو دنبال چی هستی؟ چه کسی را عبادت میکنید؟ یدعون ربهم خوفا و طمعا، ریشه عبودیت دفع ضرر و جلب منفعت است. درست هم هست، بله گاهی عرض کردیم مکرر مطرح شده است، گاهی صحبت از اون خواص اولیاء خداست، خدایا اونها دیگه چیز دیگری هست، گاهی بحث این نیست که خلاصه کار عقوبت جهنم چیست، سراب بهشت چیست، نه این که عقوبت دوزخ کمه، نه ما لا تقوم له السماوات والارض، رو همون آقایی میگوید که میگوید هبنی سبل فعلا عذابک فکیف اصبر على فرارک، اینم همون سید المبهدین علی ابن ابی طالب میگوید. نه اینجا عرفان خیلی بالاست، نه اینکه عذاب جهنم کم است، نه اینکه شور بهشت کم است، شیرینی بهشت کم است، نه عرفان به توحید زیاد است که میگوید خدایا خلاصه تو توبه و ما اقامت یار، تو اتوبا ما اقامت یار. فکر هر کس به قدر همت است. خب بله، کسی مانند امیر المؤمنین فرزند ابی طالب میتواند نوهای شب در نخلستان بن نجار این ناله ها رو بگوید و این گونه با خدای خودش شد. اما چند تا مگر میتواند این دو حرف بزند در وجود و در هستی؟ نیستن که اینها. به شریعت و وجود خداگرایی اون در فطرتش این ریشه ها را دارد. یاد اون ربهم خوفا و طمعا. خب پس اگر اینطور است و اسلام رو درست انتخاب کنید، عیسی اونی که شما میخواهید نیست. هیچ بشری، هیچ مخلوقی آنی که شما میخواهید نیست. برید دنبال اون که دردتون درمان میکند باشید. برید فقط بدانید یه مقام است که او یملک لکم نفعا و ضرا، او مالک نفع و ضرر شما و الا نه خودتون نه دیگران مالکیت برای ضر و نفع ندارید. فرمود قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. خداست که سمیع است، میفهمد درد شما را، خداست علیم است، میداند چه بکند در قبال نفع و ضرر شما و خواسته های شما. به دیگران پناه نبرید. یه جمله بگم که اول مطلب باشد ان شاء الله خدمت آیان سخن به همین جا بگذاریم، چون مطلبش گفتم اشاره میکنم. قل یا اهل الكتاب، یهودی ها، مسیحی ها، هر دوتون. ابتداء صحبت یهود شد، اومد سراغ مسیحیت، خداوند اینها را همین تکان و فشار داد. حالا خطاب به هر دو جماعت، یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، هر دوتون مراقب باشید در دینتون غلوب نکنید. غلوب در دین هر کجای دین، بارها عرض کردم، هم بنده و جنابالی به عنوان شیعه و مسلمان، اگر در هر جزء از دینمون غلوب کنیم خطا کردیم. در هر جزء از دین، گاهی مثال میزنم، من به دوستان سر کلاس میشم کاریکاتورهاست، گاهی یک سری میکشن اندازه یک مجمعی بزرگ، یک بدن مثلا گاهی عکسش یک بدن بزرگ یک نقطه باره کلش میذارن، پس این میشه غلوب به در دین. گاه ما از یه سوراخ سوزن رد نمیشیم در بعض از صفات دینیمون، گاه از اون طرف اونقدر دروازه باز است که هزاران نفر رد میشه. این میشه غلوب به در دین. در خصوصیات و ابعاد دین اون چه مهم است اینه که در هیچ بعدش غلوب نباشد، انسان بتونه اون اعتدال در دین رو در تمام ابعاد، جود اسلام را داشته باشد، عدالت را داشته باشد، ستم نپذیرفتن رو داشته باشد، ستم نکردن رو داشته باشد، تمام اینها رو بتواند بیارد در وجود خودش در حد اعتدال. اعدلو و اقرب التقوا رو داشته باشد. اگر توانست به عدل و اعتدال در وجود برسد در تمام صفات، این یه انسان کامل مستقل قامه است. این یه تفسیر درستی است از خلیفه الله. و الله اگر در یه صفت رفتیم جلو، در حفظت شیئا و قاوت انک اشیاء، در دو صفت رفتیم جلو اما در دست اخلاقمون در حدی که زن و فرزند بگم خدا کنه که یک مسافرتی بره چند روزی ما که استراحت کنیم، اما خب اونقدر حساب داریم در دقت حساب مالیمون، در خمس و زکاتمون، در چنون که ماشاءالله مو از ماست میکشیم، اما اخلاق درونیمون رو هم هیچ کس قابل تحمل نیست براش. اینا هم خودش غلوب صغیره. بنده عرض میکنم اون چه خداوند در اینجا میگوید غلوب کبیر است. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، مرزها رو در دین بشناسید، پاتون فراتر نگذارید. غیر الحق، غلوب غیر حق است، کسی رو به جایی نمیرساند. غلوب ناپایدار است، خالی هر که باشد در زمین میخورد. غلوب از کجا میآید؟ ولا تتبعوا احوا قوم قد ضلوا. قلوب از دین نیست، از متن دین نیست، قلوب از هوای گمراهان برمیخیزد، از نفس گمراهان برمیخیزد. نفسانیت رو غلبه دادن بر حقیقت دین نتیجه میشه از حدود دین خارج شدن. و قلوب در هر کجا که باشه حقیقت همین معادله، نفسانیت غلبه پیدا میکند در چارچوب دین. فرمود ولا تتبعوا احوا قوم قد ضلوا، تابع نشید هوای اون جماعاتی را که اینها خودشون تط و گم کردن و ازلو کسی را به دنبال خودشون هم زلن و هم مزلن. جایی بحث میشه یه چیزی فاسد است، خب فاسد است، اما خدا نکنه فاسد چی باشه؟ مفسد بشه. اگر فاسد مفسد شد اینا چه بکنیم؟ اینها زلن مزلن و ازلو کسیرن و زلو انسواء السبیل، خودشون و دیگران همه رو به زلالت و گمراهی کشیدند و میکشند. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم و ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. ان شاء الله ادامه مباحث این سوره مبارکه و آیات و بینات مائده رو محضر مبارک سروران گرانقدر در محفل بعد محضر مبارکتون ادامه خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن کوتاه مگردانه، ما رو در دین جزء هر گرایان قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. خب سخنی بگوییم و شب ختم محفل استفاده کنیم از فیض ذکر و ترسل. این شب هم نام وجود مقدسه زهرای مرضیه است. آمد خدمت اشاره کرد به همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین که پدر از من سوال کردن دیروز که زهرا جان آیا خواسته چیزی از من داری؟ اول زندگیست و نوه روز و خلاصه کارو من روم نشد به پدر بگم که لا طاقت لی به امر البیت، یه لحظه کار خانه برام سنگین است. حالا مثلا کودکی آمده است و می آمده است، مشکلات خانه برام سنگینه می کنند و سقل دارند، با اون هم در خانه علی زندگی کردن هم به دشواریست. روح نشد به پدر میگم که اگر ممکنه گاهی یه خدمتکاری باشد بیاد روزی گاهی کمک ما بکند. علی جان اگر ممکن است تو این رو به پدر بگو. امیرالمومنین آمدن خدمت رسول خدا برگشتن کنه. فرمودن گفتی؟ گفتم به خدا قسم جلال و محابت پیغمبر اونقدر بود که روح نشد این مسئله جزئی رو به رسول خدا بگن. چیزی نشد پیغمبر وارد خونه شدن. حالا روزی بعدش فرداش اومدن سعی دادن جزئی رو دیدن دین ها فهمتن حالتون چیست، اوضاعتون چیست، خوبید، خوشید؟ من فهم نگاه میکنند و فهمتن علی جان چیست؟ امیر المؤمنین اون مجاورات و گفتگو رو منتقل کرد. گفت یا رسول الله حقیقت قضیه این بوده است، صدیقه طاهره چنین خواسته ای داشت نتونست، من هم اومدم نتونستم بگم. این جمله رو که گفت رسول خدا متأثر شدند و انقلابی پیغمبر رو دست گرفت و فرمودند دخترم زهرا الان که خواستار از من داری در پشت این دیوار مسجد ما 400 مرد شکم گرسنه وجود دارن که در صفه نشستن و اصحاب صفه هستن. زمانی این خواستار از من مطرح میکنی که وضع مسلمین این است و اگر صلاح بدانی به جای اون خادمه انفاق امر خادمه در راه مسلمین باشه. فرمود یا رسول الله اون که انتخاب شماست انتخاب ماست و فرمان نهادیم بر فرمان شما، سر نهادیم به فرمان شما. رسول خدا دست بلند کردن دعا کردن صدیقه طاهره و امیر المؤمنین رو فهمده به جای اون من این تسبیح رو به تو تعلیم می کنم. من این تسبیح از زهرا تا آیان عزیزان به دنبال نماز 34 الله اکبر و 33 الحمدلله 33 سبحان الله که می کنم. پیغمبر مانم بیرون هنوز چیزی نزدشته بود، رسیدن به خانه نرسیدن جبرئیل نازل شد. اینی که عزیز می کنم در منابع اهل سنت نهن، حتی راوی یکی یه نقلش ابوهریره لاوی در منابع اهل سنت نهن پیغمبر هنوز رسیدن به خانه جبرئیل امین نازل شد. یا رسول الله وقتی که میگن بعضی ها از امت به تو چیزی را و خواسته ای را، مبادا شما رو برگردانی از خواسته اینها و قول لهم قولا میسورا. اینها یه سخنی بگو که یوس و سهولت درش باشه، ایجاد صعوبت نشه. پیغمبر با همون پا برگشتن به تعبیر ما هم در فاطر جان از فردا فزه به فزه نامی به خانه تو خواهد آمد. این ها فرمیدی چی شو بزگیم؟ رسول خدا طبق وظیفهی که دارد عمل میکنه، درست هم میگه پیغمبر. اما وقتی که بناست خدا یه رسول به فاطمه نظر دوت دیگری بکنه چیزی دیگری میشه رضیه. کجاست این بانو؟ کجاست این بانو و خلاصه کار؟ عمر 18 بهار او کجاست؟ شخصیت او کجاست؟ نه جا دارد مثل این شبهای امیر المؤمنین بیاد کنار این تربت و ناله بزنه. جا دارد مثل این شبهای علی، میداند چه کسی زیر این تربت است، علی میداند چه کسی باید دست داده است، کسی جز علی نمیداند. از جا دارد بیاد کنار این قبر ناله بزند با شهامت بگوید نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات. ای کاش نفسهای علی با جان علی، جان علی با نفس علی، از این کار بود در فراغ تو فاصله رمی آمد صدق الله علیکم یا اهل بیت نبوت.